برای شاهی نیروه شهدای اسلام و امام شهدا حضرت امام اجماع صلوات بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به مصیبت ولیه و ابن ولیه و صفیه و ابن صفیه و حبیبه و ابن حبیبه، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. کرامت، صداقت، غیرت، محبت، همت و عفت اصول ششگانه ای بود که ما برای قیام سید الشهدا به عنوان اصول تربیتی و اخلاقی ذکر کردیم. اصل هفتم از اصول اخلاقی و تربیتی مکتب امام حسین حریت است. انسان‌ها به حسب فطرتشون عاشق حریت و آزادگی هستند. همه انسان‌ها فارغ از عقیده و مذهب و نژاد و قوم و زبان به فطرت الهی خودشون عاشق آزادی و آزادگی هستند. نه تنها آزادگی و آزادی رو دوست دارند، بلکه عاشقند. این بلنگو رو اون چیزش رو درست کنید. خداوند متعال نهاد بشر رو به گونه ای خلق کرده که دوست داره آزاد باشه. همه انسان ها یک انسان آزاده رو تحسین می کنند. یعنی اگر شما اینجا یه حریت و آزادگی از یک انسانی در غرب و شرق عالم بشنوید، تحسین میکنید. چه این که اگر شرقی ها و غربی های عالم یه حریت و آزادگی رو از یک انسانی بشنوند، مدح و ستایش میکنن. این برای اینه که خلقت بشر بر اساس فطرتش میل و شوق و عشق به حریت و آزادگی داره. معنای آزادی چیه؟ حریت و آزادگی یعنی چی؟ حریت عبارت است از این که انسان دوست داشته باشه، دوست دارد که هر کاری رو که میخواهد انجام بده، هیچ مانع و مزاحمی برای انجام کارهایی که مطابق میل اوست نباشه. نه تنها دوست داره خودش کارهایی رو که میخواد انجام بده انجام بدهد، بلکه بالاتر دلش میخواد اراده او نافذ باشه. یعنی چی؟ یعنی دیگران هم بر طبق اراده او عمل بکنن، هم خودش برای انجام خواسته‌هاش دلش میخواد علیکم السلام مانع و مزاحمی در مقابلش نباشه، و هم میل داره چیزی که ارادش به اون تعلق گرفته که انجام بده، دیگران بدون هیچ محدودیت و مزاحمتی اراده او را به مرحله عمل در بیارن. این به طور طبیعی در نهاد انسان هست و منشأش هم همون عشق به کمال مطلقه، چون حریت، حریت مطلقه، آزادی مطلق یه چیزیست که کمال حساب میشه و بشر میل دارد به اون نقطه عالی و اون کمال برسه. حالا در معارف دینی و آموزه های اهل بیت، حریت و آزادی تنها در سایه بندگی خدا پیدا میشه. فقط در تحت بندگی خدا که یک انسان میتونه حر باشه. من اینو اثبات میکنم، یعنی اگر بندگی خدا نباشه، اگر بندگی خدا نباشه اصلا حریت معنا نداره. امیرالمؤمنین در یه بیانی میفرمایند من قام به شرائط العبودیه اهل للعتق و من قصر عن احکام الحریه اعید الى الرف. کسی که شرایط عبودیت و بندگی خدا رو در خودش ایجاد بکنه اهلیت آزادی داره، و کسی که احکام حریت را کوتاهی بکنه، این به رقیت و بندگی سزاواره و بازگشت داده می شود به بندگی. چرا؟ چرا اگر کسی عبودیت خدا بکنه این اهلیت آزادگی داره، حریت داره؟ حریت در نگاه دینی مساوی با بندگی خدا، برای اینکه آزادی مطلق یعنی چی؟ خوب دقت کنید، آزادی مطلق یعنی این که انسان خواسته های نفسانی خودش رو هر چی هست، خواسته های نفسانی خودش رو تبعیت بکنه، به اونها جامعه عمل بپوشانه. خب پیروی از خواهش های نفس، چه خواهش پول باشه، چه ثروت باشه، چه مقام باشه، نسبت به اونها برای انسان یه بندگی درست میکنه. انبیا آمده اند انسان رو متوجه بکنن، از اسارت این امور آزاد کنن، بگن انسان بنده پول و شهوت و مقام و قدرت نشو، روح انسان هم جسم داره هم روح داره، این روح خب خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره، قدرت زیادی داره، این روح اگر بخواد پیوند بخوره به پول و قدرت و مال و ثروت و ریاست و شهوت، این روح اسیر شده، بنده میشه. تنها در صورتی میتونیم بگیم انسان آزادی داره و حریت داره که از این اسارت ها بیاد بیرون، یعنی پول و قدرت و هر چی که تو این دنیاست. ببینید هر چیزی که در این دنیا هست به عنوان مظاهر این دنیا حساب میشه، اگر روح انسان باش پیوند بخوره، یعنی این محدود کردن روح، این یعنی بندگی. روحی که میتواند سیر به ملکوت بکنه، آسمان ها رو در نورده و به معارف و حقایق غیبی و ماورایی این عالم برسه، اگر قرار بشه بند دار و درخت و خونه و زن و فرزند و این چیزا بشه، این یعنی اسارت روح، یعنی قرار دادن روح در قفس. این روح با بدن به دنیا میاد، به قول فلاسفه جسمانیت الحدوثه ولی روحانیت البقائه، یعنی این روح در بقای خودش دیگه مادی نیست. پس بستنش، پایبند کردنش به این امور یعنی اسیر کردنش. همه هدف انبیا و ادیان اینه که انسانو توجه بدن به اون ملکوت و بهش بگن روح تو خیلی بالاتر از این حرفاست، اسیر نشد. حریت و آزادی در نگاه دینی اینه، و این فقط در سایه بندگی خدا پیدا میشه. ببینید یعنی امر ما و کار ما انسانها تو این دنیا از دو حال خارج نیست، هر کسی بتونه شق سومی پیدا کنه بیاد بگه، یا باید بنده خدا باشیم یا بنده یکی از این چیزایی که تو دنیا هست. فکر میکنیم اگر مثلا تو این دنیا باشیم و زندگی بکنیم و بنده خدا نباشیم، بنده چیزای دیگه هم نیستیم. امکان نداره، امکان نداره کسی بگه من بنده خدا نیستم، بنده هیچ چیز دیگه هم نیستم، اصلا این شدنی نیست. من دارم استدلال میکنم، چون کسی که میگه بنده خدا نیست، بالاخره تو زندگی یه روشی داره، مشی داره، باید به یه چیزی دل میبنده، همین دل بستنش، آرزوهاش، آمالش، همه اونا میشن قفلهایی که او رو به بند کشیدن، باید پیرو به اونا بشه دیگه. پس ما یا باید بنده خدا باشیم یا بنده غیر خدا، کدوم سزاوارتره؟ اگه بنده خدا شدیم دیگه آقای خودمونیم، سروریم، آزادیم، حریم. اما اگر بنده یه چیزای دیگه شدیم، حریتمون از بین رفته. این حریته. اینه که ما میگیم حریت و آزادی فقط، یعنی به معنای عامش، به معنای مطلقش، فقط در سایه بندگی خدا پیدا میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید ایها الناس، مردم بدانید ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا و ان الناس کلهم احرار. آدم نه زن برده و بنده آفرید، نه دختر برده و بنده آفرید، نه پسر بنده، همه مردم آزادن. کیه کسی که آزاده؟ کیه؟ من ترک الشهوات کان حرن. امیرالمؤمنین میفرماید حر و آزاد اون کسی است که شهوات را کنار بگذاره. و امیرالمؤمنین میفرماید هر کسی که نفس خود را بخره و آزاد کنه، این خیلی فرق داره با کسی که نفسش را بفروشه و برده کنه. امام باقر علیه السلام این داستان رو نقل میکنه. امام باقر میفرماید یزید بعد از جریان عاشورا یه سفر حج خواست انجام بده، آمد مدینه. قبل از حج اومد مدینه، این داستان رو امام باقر نقل میکنن. اومد مدینه، در مدینه یکی از مردان قریش را احضار کرد با اون حالت استکبار و تبختر. به اون مرد گفتش که آیا اعتراف میکنی که بنده من هستی؟ اگر من بخوام تو رو میفروشم و اگر بخواهم برده خودم میکنمت. اون مرد قریشی در جواب گفت والله اینطور نیست. به یزید گفت برای اینکه در قریش نه پدر تو از پدر من برتر بود، نه در زمان جاهلیت نه بعد از جاهلیت، نه نژاد و تبار تو برتر و والاتر از منه و نه تو دیندارتر از من هستی. یزید بهش گفت یا اعتراف کن بنده منی یا همین الان میگم گردن تو بزنن. این مرد با شجاعت تمام در جواب یزید گفت تو که حسین ابن علی را کشتی، کشتن من برای تو مهم نیست. دستورات همونجا رفتن گردن این شخص رو زدن. ببینید چه کسانی مردم را برده و بنده خودشون میخوان و حریت و آزادگی واقعا چه فضیلت بزرگی است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید 5 خصلت که اگر در انسان باشه خوبه، اگر یکی از اینها نباشد اون شخص خیلی خیر و بهره ای از این دنیا نبرده. 1 وفاداری، 2 تدبیر، 3 شرم و حیا، 4 خوشخویی، 5 آزادگی، که اگر این پنجمی رو داشت همه اون چارتای قبلی رو هم داره. انسان آزاده است که اهل تدبیره، انسان آزاده است که اهل خوشرویی و اهل شرم و حیا و اهل وفاداری است، انسان حره که به این فضائل پایبنده. حریت پس در نگاه اهل بیت، در نگاه دین، در سایه بندگی خدا معنا پیدا میکنه. حریت واقعی و آزادی واقعی به غیر از طریق بندگی خدا امکان نداره. امام حسین مظهر حریته، مظهر آزادگیه. امام حسین میخواد به مردم بگوید مردم شما آقای سروری حریت دارید، بی خودی بنده کسی نشید، بی خودی خودتون رو نفروشین، نه بنده شهوتتون، نه بنده دنیا، نه بنده مقام، نه بنده پول، شما حریت دارید. و در مقابل یزید به ظاهر آقایی داشت، سروری داشت، ولی در واقع رفیت و بندگی در سراسر دستگاه اینها موج می‌داشت. پس ببینید حریت و آزادی این معناش، هر کسی غیر از این معنا کنه حریت و آزادی رو به این معنا بگیره که هر کاری دلش خواست بکنه، هیچ محدودیتی نداشته باشه، این بزک کردن معنای آزادیه. آزادی معناش این نیست که هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه به این معنا که من دلم میخواد اینجوری عمل بکنم، من دلم میخواد همون چیزی که به عنوان بی قید بودن و بی حد بودن برای آزادی میگن، این یعنی حد و قید برای آزادی معین کردن. قطعاً بدانید حریت و آزادی واقعی در سایه بندگی خداست. و البته انسانی که در سایه بندگی خدا آزادی پیدا کنه، این واقعاً آقاست، سروره، یعنی واقعاً میتونه فرمان روایی دنیا رو بکنه. اونچه که امروز به عنوان آزادی در غرب فریادشو میزنن و تفسیر نادرستی از آزادی میکنن، اون آزادی نیست. و ما باید یه تفسیر صحیح از آزادی بکنیم. معنای آزادی و تفسیر صحیح آزادی هم اینه، اینم همه دنیا و همه انسان‌ها حریت به این معنا رو تحسین می‌کنند. سعدی در کتاب گلستان از قول یه حکیم فرزانه‌ای نقل می‌کنه، می‌گوید که از یه حکیم فرزانه‌ای پرسیدن چرا این همه درخت تو دنیا، درخت‌های مثمر، میوه‌ده، میوه‌های خوش‌عطر، هیچ کدوم اینا رو به عنوان سمبل آزادگی و حریت نمیشناسن؟ تو همه این درخت ها سرو رو آمدن به عنوان سمبل آزادگی و حریت مثال زدن. اون حکیم در جواب این سوال کننده گفت برای اینکه همه درختان شادابی و طراوتشون فقط وقتی است که میوه میدن، وقتی که میوه دادن شادابن، فصل میوهشون که تمام شد پژمرده میشن. تنها درختی که همیشه با نشاطه، همیشه سبز، سروه. و چون آزادگان همیشه استوارند و همیشه ثابت قدمند، لذا درخت سرو شده سمبل حریت و آزادگی. و در مکتب امام حسین حریت تجسم پیدا کرد، در قیام عاشورا حریت تجسم پیدا کرد. مقایسه سیاست‌های بنی امیه و از این ور سیاست‌های امامت، امامت اهل بیت، این دو جهت رو به ما نشون میده. خواجه نصیرالدین طوسی، اسمش رو همتون شنیدید، یعنی جامع فنون، ذوالفنون، در همه علوم دستی بر آتش داره، تألیفات زیادی داره، از دانشمندان طراز اول اسلام. میگه حکومت و سیاست دو قسمه، یکی سیاست کامله و یکی سیاست ناقصه. سیاست کامله همون امامته، هدف سیاست کامله و غرض سیاست کامله تکمیل نفوس انسان هاست، سعادت انسان هاست. و سیاست مدار کامل اون کسی است که در جامعه خیر را حاکم می کند، تمسک به عدالت می کند و رعیت را به جای اصدقا می نشاند، مردم را دوست خودش می داند. و سیاست مدار کامل کسی است که مالک شهوت خودشه. ببینید حریت اینه، مالک شهوت خودشه. اما سیاست مدار ناقص به ظلم در جامعه حکومت میکنه، رعیت را به جای بندگان میداند. سیاست مدار ناقص مردم و رعیت را عبد میبینه و عبد میخواد و خیشتن را بنده شهوت میکند. ببینید سیاست مدار کامل مالک شهوته، خودش آقاست، خودش حره. اما سیاست مدار ناقص خودش بنده است، چون خودش بنده است همه ی رعیت رو بنده میخواد. در سیاست امامت سعسعت ابن سوهان پرورش پیدا میکنه. سعسعت ابن سوهان کسی است که میاد به امیرالمؤمنین میگه یا علی، تو به خلافت زینت بخشیدی، تو به خلافت نیاز نداشتی، خلافت به تو نیاز داشت. اما در سیاست ناقص، در سیاست اموی و بنی امیه، زیاد ابن ابی پرورش پیدا میکنه. او جان خودش را برای مردم میدهد، این جان مردم رو میگیره. زیاد ابن ابی کسی است که زیاد خطبه میخوند، کسی بود که پدرش معلوم نبود، نسبش معلوم نبود کیه، به خاطر همین میگفتن زیاد پسر پدرش، چون پدرش معلوم نبود کیه. مادرش از زنان بدکاره و بدنام دوران جاهلیت بود. یه روزی رو منبر داشت خطبه میخوند، یه رندی پاشد گفت امیر، پدرت کیه؟ به زیاد گفت پدرت کیه؟ گفت با احترام، الان اشاره کرد به این مأمورین مسلحی که کنارش بودن، گفت الان اینا خدمت شما عرض میکنن. اشاره کرد به اینا، اینا رفتن اون مرد و برداشتن بردن بیرون، گردنشو زدن. در سیاست کامل حجر ابن عدی پرورش پیدا میکنه، در سیاست ناقص امرآس، چون معنای حریت رو اینا درک نمیکنن و از حریت چیزی نمیفهمن. و امام حسین از اول، حالا زندگیشون در دامن احرار بزرگ شد، در دامن فاطمه زهرا و علی بزرگ شد و خودش به معنای واقعی حر بود. روزی که از مدینه قصد حرکت به سمت مکه کرد، شب هنگام بود، این کاروان یه کاروان کوچک با زن و فرزند، حضرت بر مرکب سوار شده در تاریکی شب، نگاه به آسمان کرده و این آیه رو داره زیر لب زمزمه می کند: فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. این آیه رو داشت زیر لب تلاوت می کرد، شب هنگام بود، رو به آسمان. این آیه آیه ایست که راجع به حضرت موسی وارد شده، وقتی که بنی اسرائیل حضرت موسی رو خیلی اذیت کردن، خیلی اذیت کردن، حضرت موسی ناچار شد از مصر خارج بشه، از مصر فرار کنه. گفت خدایا وقتی که از مصر میرفت بیرون، این آیه این کلام موساست، من مرا از ستمگاران نجات بده. این آیه رو امام حسین اون شب داشت میخوند. خب حالا این آیه یه نکته لطیفی توش هست. چرا این امام حسین این آیه رو خوند اون شب تاریک؟ چرا این آیه رو میخوند؟ مگه داستان حضرت موسی و فرارش از دست قومش چی بود؟ ببینید، بنی اسرائیل توسط فرعون خار شدند، حریتشون گرفته شد، ذلیل شدند. این آیه قرآن میگوید فاستخف قومه فأطاعوه، فرعون مردمش رو خار و خفیف کرد، بعد شروع کردن به اطاعت از فرعون. انهم کانوا فاسقین. امام حسین ببینید حریت رو در مکه به عبدالله ابن عمر، وقتی که خیرخواهانه به سخن میگه، نصیحتش میکنه بیا از این سفر برگرد، یه ابا عبدالرحمن، عبدالله ابن عمر رو مورد خطاب قرار میده، ابا عبدالرحمن انا ابای او یزید ادخل فی صلح و قد قال النبی فی و فی ابی ما قال، من با یزید بیعت کنم، من با او مصالحه کنم. پیغمبر درباره خودش و پدرش چه چیزها که گفته، و من بیام با یه همچین آدمی بیعت کنم. وقتی که حر بودی، حریت داشتی، هزینم باید بدی. میگه اگر کشته بشم اینا من رو رها نمی کنن، یا باید بیعت کنم یا منو بکشن. من بیام این کارو بکنم، ذلت بپذیرم. بعد در ادامه به عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن عمر میگه شما نمیدانی، چون اون میگفت میری کشته میشی، شما برات دردسر درست میشه، خیرخواهانه این مطالب رو میگفت. عبدالله ابن عمر اینا رو از رو دلسوزی میگفت. امام برگشت به او فرمود آیا نمیدانی سر یحیی پسر زکریا را از سرش جدا کردن؟ آیا نمیدانی بنی اسرائیل از یک سپیددم تا طلوع آفتاب، چقدر فاصله سپیددم تا طلوع آفتاب؟ یکی دو ساعت فوقش. امام حسین و عبدالله ابن عمر میگه آیا نمیدانی بنی اسرائیل از یک سپیددم تا طلوع آفتاب 70 پیغمبر را کشتند؟ و وقتی که آفتاب طلوع کرد به بازار رفتند و سر کارهاشون، انگار نه انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و خداوند با قدرت خودش و عزت خودش اونها رو ذلیل و خار کرد. حرکت سید الشهدا، خودش، خانوادش، اصحابش، سراسر حریت و آزادگی است، و مقابل اون سپاه همش بندگی است. یکی به خاطر پول آمده، یکی به خاطر مقام آمده، یکی به خاطر ترس آمده. هر کدوم اینا که آمدن بنده یه چیزی شدن، الا این چند نفر که فقط و فقط بنده خدا بودن و به خاطر حریت و آزادگی و این که زیر بار زور نمیخواستن برن آمدن. روز عاشورا امام حسین دو تا خطبه خونده. البته گفتگوهای بین الاثنینی هم داشته امام حسین، تک تک با افراد، یه گفتگو مثلا با عمر سعد داره، یه گفتگو مثلا با شمر داره، این گفتگوها هست. اما دو تا خطبه رسمی خوند. در خطبه اول میفرماید، حالا خطبه طولانیه اما این جمله شو دقت کنید، لا والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، به خدا قسم، به خدا قسم من دست ذلت، دست ذلت گونه به اینها نخواهم داد و همانند بندگان از مقابل اینها فرار نخواهم کرد. اینو یه انسان حر میتونه در یه همچین صحرایی و مقابل دشمن این سخن رو بگه. در خطبه دوم میفرماید الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله. این انسانهای اون انسان بی پدر من رو مخیر کرده بین شمشیر آخته و ذلت، هیهات که من زیر بار ذلت برم. و میفرماید این قوم تا زمانی که این خون درون من رو بیرون نکشند، این لخته خون درون من رو بیرون نکشند، یعنی قلبم رو، یعنی تا من رو نکشن، شکمم رو پاره نکنن و قلب من رو از جسمم بیرون نکشن، دست بردار نیستن. اما بدانند بعد از من خدا کسانی رو بر اینها مسلط میکند که خارترین امتها بشن و همینجورم شد. مساف کربلا مساف حریت و رقیت بود، مساف آزادگی در مقابل بندگی بود، حریتی که در سایه بندگی خدا پیدا میشه و بندگی که صورتش آزادیه اما آزادی نیست. و ما به عنوان پیروان امام حسین این حریت رو باید در خودمون زنده کنیم. و روز عاشورا این حریت به اوج رسید. راجع به طفل شیرخواره امام حسین آمدن نقل کردن امام حسین این طفل را مقابل دشمن به دست گرفت و تقاضای آب کرد. آیا این با حریت امام حسین سازگاره؟ اینو بدونید، این در هیچ یک از منابع معتبر نقل کننده وقایع عاشورا نیامده. در منابع قدیمی که سید الشهدا وقایع مربوط به سید الشهدا و روز عاشورا رو نوشتن این داستان نیست، این تو کتاب‌های بعدی پیدا شده. این با حریت سید الشهدا می‌سازه بیاد بعد از اون همه کشته، بعد از اون همه حریت و ایستادگی، بچه رو سر دست بگیره بگی یه ذره آب به این بچه بدی؟ این نبوده داستان. چه کرد؟ فلما رأى الحسین مسار فتیانه، حسین وقتی که دید همه اصحاب کشته شدن، همه دوستان کشته شدن، عظم علی لقاء القوم به محجته، تصمیم گرفت دیگه خودش به تنهایی بره به سراغ دشمن. این جمله رو امام حسین با صدای بلند فریاد زد هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست از حرم پیغمبر دفاع بکنه؟ هل من مبحد یخاف الله فینا، آیا بین شما یه خداپرست و یک تاپرستی هست که از خدا به خاطر ما بترسه؟ این جمله ها رو که گفت صدای گریه و شیون از درون خیمه ها بلند شد. زن و بچه امام حسین فهمیدن دیگه مثل آخرین لحظه هاییست که سید و شهدا در بین اونهاست. این گریه ها و این شیون ها توجه امام رو جلب کرد، برگشت به سمت خیمه. یه جمله ای به خواهرش زینب فرمود: ناولین این ولدی از صغیر حتی اوده، اون بچه و طفل کوچک منو بده تا باش وداع کنم. حالا از روز هفتم همین امروز آب رو بر حرم اهل بیت بستن، تو این دو سه روز اینا رفتن چند بار، یه بار عباس یه بار علی اکبر با چند تا سوار می رفتن حمله می کردن، آب می آوردن از فرات و به این زنها و بچه ها می دادن. اما دیگه از شب عاشورا دیگه تا روز آب خبری نبود. شما حساب کنید یه طفل شیرخواره ای که تشنه است تو اون گرما، حالتش رو تصویر کنید، از تشنگی توان گریه نداشت. امام حسین این طفل رو که بغل کرد، آفتاب سوزان بود، این دست رو گرفت بالای صورت که این آفتاب سوزان، این چهره لطیف علی اصغر رو بیش از این نسوزاند. رخ مثل برگ پاییز، رخ مثل برگ پاییز، لب چون دو چوبه خشک، این غنچه بهاری، غیر از خزان ندارد. ای هر مل گوش بدین، ای هر مل مکش تیر، یک سو فکن کمان را، یک برگ گل کتاب تیر و کمان ندارد. این طفل شیرخواره رو سید الشهدا بغل کرد، یه نگاه محبت آمیز به این طفل کرد، در عمق جانش یک کمی نسبت به این طفل وجود داره. این طفل رو آورد به صورت نزدیک کرد، همین که خواست لبه های مبارک رو به صورت طفل بگذارد، یه لحظه دید تمام لباس و صورت پر خون شد. من نمیدانم هر مله میخواسته با این تیر خود سید و شهدا رو هدف قرار بده یا میخواسته این طفل را، اما هرچه که بود، این تیر سه شعبه به گلوی علی اصغر علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون پروردگارا ترا به خون حسین ترا به خون علی اصغر حسین این قلیل توسلات و عزاداری ها به کرمت قبول بفرما بهره ای از این مجالس و محافل نثار روح همه اموات و شهدا و امام راحل عائد و واصل بفرما همه خدمت گزاران مقام معظم رهبری همه را تأیید بفرما امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما به نبی و آله.
Lord, it's all.